یکی از سوالاتی که خیلی در واقع مبتلا به داره در جامعه ما بحث روابط دختر و پسر در دوره نامزدی است. فراوان پرسیده بودن که این روابط باید در چه سطحی باشه، به چه شکل باشه، آیا محدودیتی برای دوره نامزدی وجود داره یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. من اگر عزیزان بینندگان خوب و صمیمی برنامه که پیگیری می‌فرمودن برنامه ما رو یادشون باشه، عرض کرده بودیم بر اساس تعریف حقوق مدنی ایران، دوره نامزدی از زمانی آغاز میشه که آقا به خواستگاری خانم میان و تا قبل از عقد، یعنی این مقطع رو که فرایند خواستگاری انجام میگیره بهش میگن دوره نامزدی، برخلاف مشهور در کشور ما که اون دوران عقد بستگی رو میگن دوره نامزدی. بله، قانون این چنین نمیگه و حقوق مدنی ما این مقطع رو میگه دوران نامزدی. و دیگه وقتی که عقد میشن زن و شوهر هستن و وارد دوره عقد بستگی میشن، در این دوره نامزدی که با هم در حقیقت نامحرمن، هنوز دارن گفتگو میکنن، دیدار دارن، حرف میزنن، میرن میان، هیچ فرقی عزیزان بین دو نامزد و دو نامحرم نیست. اما متاسفانه ما گاهی این مشکل رو داریم، هم میشنویم و هم میبینیم گزارش هایی که آقا میگن من که اومدم سراغ شما و خواستگاری کردم، صرف این خواستگاری ما رو با هم محرم کرده. عزیزان بدونید اینجوری نیست. یه حتی گاهی آقا میدونن که صرف خواستگاری محرمیت ایجاد نمی کنه، اما میگن خب مگه بنا نیست ما بعدن با هم محرم بشیم، ما دیگه مال همیم، بنابراین ما حق هر گونه ارتباط رو داریم. دقت داشته باشید این رو دین اجازه نمیده، فتاوای مراجع تقلید ما هم بر همین تأکید داره. میفهمند اظهار عشق و محبت بین دو نامزد به قصد ازدواج، حالا جالب این قید رو هم میزنن، چون بدون قصد ازدواج که معلومه ما تردیدی نداریم که حرامه، ولی حتی به قصد ازدواج میفهمن اشکال داره، حرامه.
بیان محبت، حتی
اظهار محبت، بله اظهار محبت که من دوست دارم، عشق ورزی در حقیقت این حرامه، حتی اگر به قصد ازدواج باشه. گاهی در موارد تو این مقطع خواستگاری و این نامزدی در حقیقت وقتی همدیگر رو میبینن، غیر از اینکه حال احوال میکنن که اشکالی نداره اگر بر اساس ضوابط باشه، دست با هم دیگه میدن، میفهمن حرام است، حتی اگر به قصد لذت هم نباشه. و تمام احکامی که یک زن و مرد نامحرم با هم دارن، این دوتا هم دارن. لذا حتی خنده های بلند و قهقه مانند یک خانوم که فرمودن اگر باعث تحریک مرد بشه حرامه، این هم اشکال داره. و همه این محدودیت ها عزیزان به خاطر سلامت جسم و روح انسانه، برای سعادت بشره. دین هیچ وقت بناش بر ممنوعیت نیست، بر محدودیت هست. اگرم منع میکنه یه جاهایی باز برای مسئولیته، محدودیت ها و ممنوعیت ها برای مسئولیت هست. و اینو بدونید خدایی که این قرائز رو در وجود ما قرار داده، اگر میخواست جلوش رو بگیره خب قرار نمیداد. این که قرار داده یعنی اصلش اشکالی نداره، اما حتما توجه داشته باشید باید محدود باشه و در قالب ضوابط شرعی.
سوالی که ممکنه مفروض اینجا در ذهن بعضی از دوستان شکل گرفته باشه این باشه که پس دوران نامزدی به چه درد میخوره، ما پس چه ارتباطی میتونیم با هم داشته باشیم اگر هیچ تفاوتی بین مثلا ما و نامحرم ها نیست.
دیگه برای شناخته، فقط برای شناخته، برای گفتگو، هر جلسه اول، دوم، سوم، رفت و آمد، آشنا شدن، ولی دیگه باید دقت کنن، ضوابط شرعی رو رعایت کنن. مثل بارها من عرض کردم، مثل دخترم و پسر دایی چطور، اینا با هم نامحرمن، دید و بازدیدم دارن، رفت و آمدم دارن، مراقبت میکنن. خانواده متدین الحمدلله مراقب هستن که مشکلی و گناهی خدای نخواسته اتفاق نیفته. حالا ببینید نکتهش اینه ها، من این ماحصل کلام رو عرض بکنم. اگر شما در دوران نامزدی با هم رابطه برقرار کنید، دو حالت داره، یا به ازدواج ختم میشود یا نمیشود. اگر به ازدواج ختم بشه، شما همسر هم بشید، عذاب وجدان، احساس گناه شما رو آزار میده. همینطور که ما الان پیامک‌های زیادی داریم که آقا ما قبل از ازدواجمون با هم رابطه داشتیم، محرم شدیم، الان داریم زندگی میکنیم، اما عذاب وجدان دست از سرمون بر نمی‌داره. آیا ازدواج گناهان ما رو بخشیده؟ که این چون مربوط به بعد از ازدواج، اجازه بدید من انشاءالله از سال جدید که مباحث خانوادگی شروع میشه عرض خواهم کرد، اما به هر حال این عذاب وجدان آزارشون میده. و اگر به ازدواج ختم نشه، به هم بخوره، چقدر نامزدیای به هم خورده، به هم بخوره، خانم یا آقایی که میخوان با نفر بعدی ازدواج کنن، افزون بر اون عذاب وجدان و احساس گناهی که دارن، یه جورایی احساس خیانت به همسر آیندهشون هم
دارن، بالاخره او رابطه داشته با یک کسی که نامحرم بوده. ولی فرآیند خواستگاری، من عرض کردم شما 50 تا خواستگار داشته باشید با رعایت ضوابط شرعی، هیچ احساس خیانت نداره، احساس گناه نداره.
هر جا هم که پیش رفته باشه،
تا هر جا هم پیش رفته باشه، تا بعد از بله برون هم حتی پیش رفته باشه و به هم خورده باشه. و آخرین نکته، معمولا دخترای خوبم بدونن آقایون دخترای سهل الوصول رو خیلی برای زندگی مشترکشون نمیپسندن، لذا دقت کنید. و حتی واقعا چه بسا یکی از علل جدی این که میان خواستگاری مراحل رو میگذرونن و بعد میرن و پشت سرشون رو نگاه نمی کنن. چون ما خیلی پیامک داشتیم که خواستگار میاد و میره و پشت سرش رو نگاه نمی کنه. شاید همین قضیه باشه، شاید شما راه دادید، اجازه دادید، ارتباطاتی برقرار شده و او دیگه میبینه نه نمیتونه به همچی خانمی اعتماد کنه. لذا دقت بفرمایید روابطتون در محدوده دین و ضوابط شرع باشه. انشالله عقد رسمی که شدید، عقد محضری و شرعی که شدید، همه محدودیت ها دیگه برداشته.
درسته. خیلی متشکرم آقای دهنوی. یه سوالی یک کلمه ای که خیلی راجبش حرف زدیم و فکر می‌کنم همچنان میتونیم حرف بزنیم، کلمه همتاییه. یادم فرمودید که کفیت یا همسنگی یا شباهتی چیز شبیه بین. اگه امکانش هست خلاصه ای از مباحثی که در ارتباط با کفیت تو برنامه های قبل داشتیم بفرمایید که این موضوع هم مرور بشه. جلسات قبل هم یه اشاره کردیم.
بله، همتایی در همتایی اعتقادی خیلی مهمه که حتما باید در اعتقادات همتا باشن و من این رو هم اشاره کردم قبلا که اگر در جهات دیگه همتایی نباشه ممکنه یه جورایی با سختی و با مشقت بالاخره ادامه بدن، اما اگر در اعتقادات معتقدات مشترک نداشته باشن خانم آقا واقعا آی آرپنای خیلی زندگی سخت میشه. لذا اینو دقت داشته باشید. همتایی مذهبی خیلی مهمه. هر دو مسلمانن اما از دو مذهب متفاوت، 4 تا اشکال داره در کتاب ذکر شده، علاقمندان مراجعه بفهمن. همتایی خانوادگی، خانواده ها باید با همدیگه همتا باشن در ازدواج. یادمون باشه در ایران خانواده ها با همدیگه ازدواج میکنن برخلاف غرب. همتایی فرهنگی خیلی خیلی مهمه. ممکنه دو نفر در یک شهر هستن، دو قومیت و دو ملیت متفاوت، دو نژاد ما داریم الان توی یک شهر دارن زندگی میکنن، فراوان داریم، بعضی از استانهای جنوبی ما حتی اینجوری هستن، توی یک شهر دارن زندگی میکنن، عرب و عجم و ملیت ها و قومیت های مختلف، اینها شباهت فرهنگی ندارن، مشکلات واقعا تو زندگیشون ایجاد میشه، سخت میشه کار. نمیخوام بگم زندگی با دو فرهنگ متفاوت محاله، نه، اما واقعا کار سخت میشه. اگر در دو شهر متفاوت باشن مشکلات بیشتر میشه، خود رفت آمد، تقسیم مرخصی یا اینا که قبلا عرض کردیم. اگر دو تا کشور متفاوت باشن خب طبیعیه که کار خیلی خیلی سخت‌تر میشه، دو تا حالا کشور جداگونه. یه مورد هم هست که ما قبلا اینو عرض نکردیم، در کتاب اشاره کردم الان عرض بکنم. گاهی توی یک شهرن، توی محلن، اصلا توی کوچه و اختلاف فرهنگی اینجوری که ما عرض کردیم ندارن، اما اختلاف فرهنگی سرچشمه گرفته از معتقدات دینی دارن. به این معنی که الان یه خانواده آقا پسر فرض میکنیم، این از نظر پوشش رعایت نمی کنن، از نظر نگاه رعایت نمی کنن، از نظر ارتباطات با هم دیگه دست میدن، اصلا با نامحرم دست میدن، دید و بوسی میکنن، ممکنه خدای نخواسته در محافلشون مشروبات الکلی باشه. ببینید ملیت یکی ها، فرهنگ یکی از اونجا ها، ولی اینجا و یه خانواده‌ای که نماز خونن، اهل رعایتن، پوشششون، نگاهشون اصلا اهل مشروبات الکلی نیستن، اینا هم دقت داشته باشن. این دختر و پسر خانومی که الان هر دو خوبن، کفن، همتان، ولی خانواده از جهت فرهنگی با هم دیگه همتایی ندارن، اینا بعدن بهش جد دچار مشکل میشن. همتایی طبقاتی مهمه. از نظر اقتصادی فاصله زیاد نباشه. ما بیمه نیستیم که عرض بکنیم خوبه خانواده دختر خانم یه مقداری سطحشون پایین تر باشه، تا تو خونه پدرش نمرش 12 بوده، حالا میاد خونه شوهر بشه نمره امکانات 15، لذت بیشتری از زندگی ببره. همتایی تحصیلی عرض کردیم بهتره، آقا یک مقطع تحصیلی از خانم بالاتر باشن. و همتایی ظاهری در چهره، رنگ پوست، حتی البته فاصله زیاد منظورمه ها، سیاه سفید، اینا با هم دیگه بعدن مشکل خواهند داشت. از نظر قد و قامت دقت داشته باشید، از نظر زیبایی فاصله خیلی زیاد نباشه. از نظر قد و قامت عرض کرده بودیم بهتر دختر خانم یه مقدار کوتاه‌تر باشن، چشم نوازتره، اما اینا شروط کمال ازدواجه، اینا شروط اصلی نیست. ممکنه هم قد باشن، ممکن اصلا خانوم بلندتر باشه، ممکن اصلا فاصله زیاد باشه. من عرض میکنم در این جور جاها اگر شما آدم حساسی نیستید اشکالی نداره، اما اگر آدم حساسی هستید، آستانه حسی شما پایینه و بعد روی تکه پرانی های دیگران و نگاه های معناهای معنادار دیگران حساس هستید، اینجا ما صلاح نمیدونیم. سعی کنید تا در ظاهر هم همسایه
ما تمام این مترا رو ایده نبیداریم میگیم توی برنامه و به حال معنیش نیست که 100% اینها حتما باید رعایت بشه. میپرسن آقا همه چیز هماهنگ، این یه دونه مثلا نیست، از نظر قد و قامت مثلا نمیخونه، از نظر نمیدونم فلان نکته، معنیش نیست که اینها در واقع نظر این برنامه، نظر حضرت عالی منفی نسبت به موضوع. ما همه این مترا داریم اشاره میکنیم، میگیم ملاکا اینهاست. حالا به هر حال دیگه اون بحث کمال نسبی و بحثایی که قبلا اشاره کردیم سر اتاق فرمان میزنیم، باز میکردیم و ادامه برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. بیننده برنامه گلبرگ هستید و از این بابت از شما متشکریم. حتما اطلاع دارید که ما داریم در این دو سه برنامه‌ای که پیش از در واقع عید سال 88 تقدیم حضور شد، در این سه برنامه گلبرگ، این هفته، هفته قبل و هفته قبل‌تر، داریم یه مروری میکنیم مباحث مطرح شده در سری اول برنامه گلبرگ رو، به این امید که دوستانی که همراه نبودن با برنامه به هر دلیل بعضی مطالب رو دوست داشتن مجدد بشنون، استفاده بکنن و انشالله بعد از عید وقتی که خدمت میرسیم انشالله به امید خدا اگر توفیقی باشه، مباحث خانوادگی و مباحث بعد از ازدواج رو در برنامه مطرح میکنیم که در اون ارتباط هم سوالات شما عزیزان قطعا موضوع گفتگویه برنامه گلبرگ خواهد بود. اما آقای بهنوی در مورد بحث همتایی صحبت میفرمودید، باز از اون سوالی که شاید شبیه به سوالاتی باشه که قبلا اشاره کردیم، از 912 سه شماره آخر 172 پرسیدن که آیا در چاقی و لاغری هم همتایی لازم است؟
این هم مثل قد و قامت دیگه، این هم عرض کردم کاملا سلیقه‌ایه، ولی بهتره باز همتایی در این زمینه هم وجود داشته باشه. ولی اگر نه، حالا خانم چاق یا آقا لاغر یا برعکسش، این نه، این خیلی چیز مهمی نیست و کاملا برمیگرده به سلیقه آدم ها. فقط دو تا نکته اینجا مهمه که حتما دقت داشته باشن عزیزان، که ما متأسفانه این مورد رو داشتیم مکرر هم، که الان وضعیت مطلوبی از نظر جسمی ندارن، دو نفر قول به هم دیگه میدن که آقا چاقن لاغرشن، یا اینکه خانم لاغر هستن چاق بشن. من بارها عرض کردم عزیزان بدونید وضعیت فعلی طرف شما ملاکه، روی این قول و قرارا خیلی حساب نکنید، چون معمولا اینا عملی نمیشه و بعد جز رنج. شما همیشه این فکرتون باشه که من الان این خانم بگم که من با این آقا میخوام ازدواج کنم، زیادی چاقن و ممکنه همینجور بمونم و بلکه چاقتر هم
بشن،
آیا من تحمل دارم که بتونم با ایشون زندگی کنم و ادامه بدم یا نه؟ این خیلی نکته مهمیه. نکته دوم اینه که شما باید ببینید چه تیپ شخصیتی هستید. آیا هم که قبلا هم عرض کردم آستانه حسیتون پایینه یا بالاست؟ اگر سطح آستانه حسی شما پایین باشه، حساسیتاتون زیاده و بدون رنج میبرید، از پش پش کردن های دیگران، تکه پرانی های دیگران رنج میبرید. حالا خدا نکنه آقای آرپنایی توی محفل عروسی یه نفر از این گوشه یه چیزی بگه که مثلا فیل و فنجون، حالا فرض و فهم بند خدا دیگه داغون میشه، به هم میریزه
و نمیتونه فراموش کنه،
واقعا نمیتونه فراموش کنه. یا فرض بفهمید که حالا محفل عروسی تمام شده، بعد دید و بازدید ها شروع میشه، یه دوستی حالا چه به جد چه به شوخی اشاره بکنن که چقدر شوهرت خوشتیپه، مواظب باشی چش نخوره ها، حالا حتی به شوخی گایی و گایی هم حتی متاسفانه البته به جد میگن که خیلی بده، این خیلی کار بده، خیلی رفتار ضد اخلاقی، ولی هست، این یه واقعیتیه. دقت کنید ببینید شما چه تیپ آدمی هستید. یا نگاه های معنادار، زل زدن ها گاهی نباید باشه در کشور ما، حیف واقعا، اما متاسفانه هست. من یادم آقای آرپنایی با همین لباس روحانیت در نیویورک قلب آمریکا با یکی از دوستان، ایشون هم با لباس توی یکی از خیابان‌های مرکزی نیویورک شاید یکی دو ساعت راه می‌رفتیم. اگر من عرض کنم یک نفر به ما نگاه نکرد اغراق نیست. نگاه منظور ذله‌ها، یعنی ذل نزدن. حالا کنجکاو هر آدمو ببینن ولی خیلی زیرچشی و خیلی
در حد همون یک نظر،
همون یک بکنن. نظر همون، ولی اینکه ذل بزنن خیره بشن واقعا ما ندیدیم. خیلی خوبه، این یه ارزشه، مال ما هم هست. حالا ان شاءالله برسیم به مباحث خانوادگی، آموزهای دینی رو در همین زمینه من بهتون عرض بکنم. به هر حال بدونید ما توی کشوری هستیم، اینها هست، یعنی این نگاه‌های معنادار، این ذل زدن‌ها، این خیره شدن‌ها. ببینید شما چه تیپ آدمی هستید. اگه اینا براتون مهم نیست، نه چاق و لاغر با هم ازدواج کنه، ولی اگر این براتون مهمه اینو دقت کنید، بعدا رنج تو زندگیتون نباشه.
متشکرم. حالا من دوست داشتم در این زمین روش صحبت کنم ولی چون وقت محدوده سوال بعدی رو مطرح میکنم که در ارتباط با ازدواج فامیلی هست، موضوعی که خیلی مبتلا به هست در جامعه ما. حالا من تو نمیدونم از کدوم منظر بحث رو مطرح کنم. بعضی جاها مثلا یه اعتقاداتی وجود داره، این که مثلا عقد دخترم و پسرم رو در آسمان ها بستن یا چیزای شبیه به این. باز بعضی افراد دیگه به خاطر حالا بحثایی که شنیدن در ارتباط با موضوعات پزشکی مطلقاً این بار میگن ما به فامیل و تو فامیل دور مثلا دختر نمیدیم یا ازشون دختر نمیگیریم، پسر نمیدیم غیره. یه کمی در ارتباط با مسائل خاص ازدواج فامیل اگر صحبت بفرمایید متشکرم.
خوش میکنم. ببینید ازدواج فامیلی من قبلا عرض کردم که خوبه، از جهاتی خوبه. از چه جهت خوبه؟ از این جهت خوبه که به هر حال شناخت بیشتری است، یک شناخت عمیقه چند ساله، لذا احتمال فریبکاری ها خیلی کم میشه. دیگه خیلی بعیده پسر عمویی که مثلا تا سوم راهنمایی درس خوندن خودشون رو کارشناس ارشد جا بزنن، خیلی بعیده. خب شو همه میدونن پسر فلانیه، پسر برادریه، پسر عموه است که ایشون تا سوم راهنمایی درس نخونده. توجه داشته باشید اون چیزی که از عزت‌الله اشاره فرمودید که آموزه‌های دینی شاید بعضیا به خاطر آموزه‌های دینی تأکید دارن بر ازدواج فامیلی، ما نداریم این چه آموزه‌های دینی. اون روایتی هم که معروفه در بین مردم که عقد دختر عمو پسر عمو رو در آسمان‌ها بستن، ما گشتیم و پیدا نکردیم. حالا نه اینکه نیست شاید باشه، ولی ما به جد گشتیم، گشتنمون جدی بوده، یعنی واقعا تمام نرم افزارها رو سعی کردیم، کتب روایی ما پیدا نکردیم چنین روایتی که عقد دخترمو و پسرمو رو در آسمون ها بسته باشن. اتفاقا از اون ور ما روایاتی داریم که آقا تأکید میکنن رسول گرامی اسلام که با غریبه ازدواج بکنید، با قوم و خویش ازدواج نکنید. فرمودن اقتربو ولا تدوو، با غریبه ازدواج بکنید تا بچه هاتون لاغر نشن. لا تنکحوا القرابة فإن الولد یخلق یا یخرج ضاویا، با قرابت یعنی با نزدیکان ازدواج نکنید چون ممکنه بچه هاتون لاغر بشن. شاید این اشاره به همون مباحث ژنتیک
بله
و بیماری ها بوده که اون زمان نمیتونستن. خب چجوری بگن؟ بحث مشاوره ژنتیک نبوده، آزمایش ژنتیک نبوده، این خبرها نبوده. اینجوری فرمودن اگر بنا دارن عزیزان ما، دختر خانم ها و آقا پسرای عزیز، ازدواج فامیلی داشته باشن به خاطر اون منفعتی که عرض کردم داره، اون شناخت بیشتری که شما دارید، لطفاً مشاوره ژنتیک و در صورت لزوم آزمایش ژنتیک رو جدی بگیرید. البته اون روایتی هم که عرض کردیم اختربو لا تدوو، اشکال نکنن که پس چطور رسول گرامی اسلام فرمودن با غریبه ازدواج بکنید تا بچه هاتون لاغر نشن، دختر خودشون رو به آقا امیرالمومنین علی علیه السلام دادن که اینا فامیل بودن. خب اون عرض کردیم اون اصلا حسابش جداست. خدایی که اینها رو برای هم آفریده بدونید که اون مشکلات احتمالی رو هم حتما از بین برده و دیدید که چه فرزندان خوب و سالم و صالح و که همه الگوهای ارزش انسانی در طول تاریخ بودن. لذا این رو هم نفرمایید که پس چطور مشاوره ژنتیک عزیزان و در صورت لزوم آزمایش ژنتیک رو جدی
بگیرید. خیلی متشکرم. شما عزیز بیننده پشت خط هستن، اگر صدای بنده رو داره خدمتتون سلام عرض می‌کنم. متشکرم که با گلبرگ تماس گرفتید. سلام بر شما، متشکرم.
مرسی. یه سوالی به سلام خدمتتون خواستم بپرسم که ما یه دخترم پسرم هستیم، قصد ما هم ازدواج کنیم، اما مشابه ژنتیک ما به خاطر ریسک بالا از ازدواج منع کردن. حالا ما تصمیم گرفتیم که بچه دار نشیم، آیا باز هم ادامه ازدواج برامون مقدور هست یا نه؟ میتونیم ما هم ازدواج کنیم یا نه؟
خیلی متشکرم از تماس شما خانم.
متشکرم،
سال خوبی در پیش داشته باشید.
متشکرم
و همچنین.
مرسی.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون.
بله بفهمید.
بله خب چقدر مناسب و به جا و به موقع که بحث ازدواج فامیل بود. ببینید این دختر عزیز و خوب من، من تقریبا اطمینان دارم که الان یک ارتباط عاطفی برقرار شده، یعنی بالاخره خواستگاری صورت گرفته بر اساس سنت ها و بر اساس آداب و اومدن شروع کردن فرآیند خواستگاری رو. در این فرآیند خواستگاری محبتی ایجاد شده، یک ارتباط عاطفی، و الان دارن اینو میگن که ما با هم ازدواج میکنیم چون همدیگر رو دوست داریم ولی بچه نمیاریم. خب این حرف دختر خوبه، مال الانه که شما در اوج احساساتید. آیا واقعا تضمینی هست که شما وارد زندگی مشترک بشید بعد با هم محرم بشید و این احساسات طبیعی است که فروکش میکنه؟ اشکالی هم نداره، اصلا طبیعی هم هست که فروکش میکنه. آیا بازم رو حرفتون هستید؟ ما این رو زیاد دیدیم متاسفانه که روی احساسات و عواطف گفتن ما بچه نمیخوایم، ازدواج ما هم دیگه برامون مهمه، ولی بعد که احساسات فروکش کرده دیگه احساس کردن بدون بچه گویا زندگی خیلی سخت میشه. حالا سختی بیشتر از این جهته که نه خانوم مشکل زایمان دارن و بارداری و نه آقا مشکل دارن، این نکته خیلی مهمیه. حالا الان دو تا خانوم آقا با هم ازدواج کردن، بعد از ازدواج فهمیدن که خانوم مشکل نازایی دارن یا آقا عقیم هستن، بعد فهمیدن. خیلی خوب، اینا با هر کی دیگه هم ازدواج میکردن همین مشکل رو میداشتن، نمیتونستن بچه دار بشن. اما الان مشکل اینجا، این خانوم مشکلی ندارن، آقا مشکلی ندارن. یعنی اگر این پسر عمو با یه غریبه ازدواج میکرد بچه دار میشدن، اگر این دختر عمو با یه غریبه ازدواج میکرد بچه دار میشدن. خب عزیزان چرا این کار رو بکنید؟ دقت داشته باشید، متاسفانه علت این مشکلاتی که پیش میاد یکی همین دلبستگی هاست که حتما باید دقت داشته باشید. دو، صیغه های محرمیت موقتی است که میخونن والدین برای دختر عمو و پسر عمو تا قبل از آزمایش. بعد میرن آزمایش، جواب آزمایش مثبته، یعنی مشکل داره، نمیتونن با هم ازدواج کنن، صیغه کردن، عقد شدن، یه الغی ایجاد شده، تعهد ایجاد شده. و گاهی دیگران رو مطلع میکنن، متاسفانه ما تأکید میکنیم به دختر عمو، پسر عمو، دختر عمه، پسر دایی، اینا عزیزانی که فامیلن میخوان ازدواج بکنن، لطفاً تا بعد از آزمایش هیچ کسی رو مطلع نکنید، هیچ کسی، بذارید مخفی کاملا بمونه. گفتگوات اولیتون رو میکنید، اگه به توافق کلی نسبی رسیدید میرید آزمایش میدید، اگر دیدید نتیجه منفی هست اون موقع اعلام بکنید، اگر دیدید نتیجه مثبته که علم یکون شیئا مذکورا، گویی دیگه هیچی نبوده، که بعد دچار این مشکل نشید. من تأکید میکنم باز هم بر این که دیگران متوجه نشن تا این مشکلات بعدی پیش نیاد.
بله خیلی متشکرم از شما، موافق باشید با سری اتاق فرمان میزنیم و باز میگردیم و خدمتگزار خواهیم بود. بله همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه گذر، انشاءالله که تا پایان بیننده برنامه ما باشی. آقای دهنوی، عزیز بیننده پرسیده بودن که میخواهم برای رضای خدا با آقای ازدواج کنم. خانم بودن که همچین خواستی داشتن، برای رضای خدا با آقای ازدواج کنم که معلول است. آیا اساساً این گونه ازدواج ها حالا اثر ترحم با افرادی که مشکلات اینچنینی دارند رو شما تایید میکنید؟
ببینید این یک ازدواج مقدسه، یعنی از یک پاداش بسیار زیادی داره، پاداش فراوانی داره که یه آدم سالم با یک کسی که معلول هستن، به ایجال اگر جانباز باشن دیگه بیشتر جانباز جنگ تحمیلی باشن، حالا یک کار ارزشی بیشتری هم هست، طبیعیست که ارزش داره، پاداش داره. اصلا من این رو در کتاب عنوان ازدواج ایثارگرانه رو براش انتخاب کردم. ازدواج ایثارگرانه، این ایثاره، فداکاریه و اصلا از قاعده همتایی خارجه. شما گفته بودیم در سلامت جسم و روح هم شما سعی کنید همتای هم باشید، حتی از اون قاعده همتایی هم خارجه، اما بدونید روحیه خاص میخواد. همین که حضرت علی اشاره فرمودید، ویژگی میخواد. خانم محترمی که شما میخواید با این عزیز ازدواج بکنید، بدونید شما باید یه انگیزه عالی و الهی داشته باشید. سعه صدر خیلی مهمه و قدرت تحمل بالا. آیا قدرت تحمل بالا دارید؟ و مهمتر از اون، آیا یه آدم احساساتی هستید یا نه؟ اگه شما معروف فرهنگ خانواده شما با اونها جفت و جور هست نیست، از این نکته هم بگذاریم. یه نکته ای که خب حساسه، شاید خیلی ها بهش توجه نداشته باشن، مسئله عقیم بودن یا عقیم نبودن این عزیز و این آقای بزرگوار معلول یا جانباز، این را حتما بررسی بفرمایید، چون ممکنه برای شما بچه مهم باشه و این آقا چنین مشکلی داشته باشن که نتونن فرزنددار بشن. این را حتما بررسی بفرمایید. اگر مجموعه این شرایط رو دقت بکنید، نه ما نگرانی نداریم و مشکل جدی با این قضیه نداریم.
آقای دهنوی، در این سوال دقیقا فرموده بودن عزیز بینندمون که برای رضای خدا میخوام این ازدواج رو کنم. من یه کلمه‌ای رو گنجوندم اون وسط، تعمدی هم بود این کلمه در سوال بنده، که عرض کردم و از روی ترحم. میخوام عرض کنم که شاید این اصلا دو شق داشته باشه، یکی به قول حضرت عالی با مثلا نیت الهی و متعالی، و یک بار از روی ترحم به خاطر احساس رحمی که مثلا نسبت به این شخص میکنیم، حالا زندگی اون شخص مثلا چی میشه، او هم باید زندگی کنه. آیا اگر منشأ این تصمیم ترحم باشه چی؟ موضوع اصلا عوض نمیشه؟
بله چرا؟ ببینید این هم همینجوری، یعنی این هم اشکال داره. یعنی من میخوام عرض بکنم شما از روی ترحم هم این کار رو نکنید، چون برای شما باید وارد زندگی میشید. قایتاً درسته اون عزیز جانبازن، معلولن، بالاخره قایتاً باید یک خودساختگی داشته باشن، ببیش اگر در راه جنگ و انقلاب اسلامی، ولی به هر حال انسانن. حتی گاهی در مواردی میبینید به خاطر اون مشکل جسمی که دارن یه فشارهای عصبی هم دارن، دادی بزنن، فریادی بکشن، پرخاشگری بکنن با شما. ببینید آیا تحملش رو دارید؟ ببینید اینجا الان از روی ترحم، ولی بعدا ممکن این حس ترحم از بین بره و بعد مشکلات براتون درست بشه. نه، این انگیزه ها نباید باشه. یه انگیزه الهی با که بدونید پاداش داره و عرض کردم ازدواج ایثارگرانه با رعایت همه شرایطی که عرض کردیم.
خیلی متشکرم از شما. پرسیدن که برای شناخت ویژگی های طرف مقابل باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ شاید سوال خیلی کلی باشه و یه بخشی از مجموع مباحث قبلی ماست در واقع این سوال.
بله بله، خب من قبلا هم عرض کردم خودتون رو اول عزیزان بشناسید. یعنی اگر شما خودتون رو نشناسید نمیتونید دیگران رو بشناسید. لازمه دیگر شناسی و انتخاب درست خودشناسیه. نقاط قوت و ضعف خودتون رو بشناسید، تیپ شخصیتی خودتون رو بشناسید، آیا تیپ شخصیتی درونگرا هستید، برونگرا هستید، حساسیت‌های خودتون رو ببینید چیه، علایق خودتون رو ببینید چیه. شما بر اساس این ویژگی هاست که و حساسیت‌هاست که انتخاب می‌کنید. شاید مثال قشنگی نباشه این که میخوام عرض بکنم، ولی برای تقریب به ذهن خوبه. شما میخواید بدید کفش بخرید، حتما باید شماره پای خودتون رو بدونید. اگه شماره پای خودتون رو ندونید نمیتونید کفش بخرید. چطور خودتون رو شماره خودتون رو نمیدونید و میخواید برید ازدواج کنید و همسری رو انتخاب بکنید؟ این رو دقت بکنید. توی معیارها هم حتما دینداری طرف خیلی مهمه. دقت کنید که شخص مقابل شما دیندار باشه. البته این ویژگی رو من برای دیندار عرض میکنم ها. ببینید خود شما متدینید، متدین، و من عرض کردم قبلا اگر خود شما متدین نیستید، ما صلاح نمیدونیم با یک آدم متدین با فاصله های زیاد مشکلات درست میکنه، باز شما رو از قاعده همتایی دور میکنه. اخلاق خیلی خیلی مهمه، اصالت خانوادگی خیلی خیلی مهمه. البته این اصالت هم که عرض کردم، اصالت یا اصالت که درست ظاهرن اصالت میگن، دقت داشته باشید که باز برای کسی که خودش اصیله، یعنی شما 5 نمره فرض بفرمایید، خودتون 5 نمره اصالت دارید، طرفتون هم 5 نمره اصالت داشته باشه. خوشبختی جزء ویژگی هاست. دقت کنید آیا اونی که میخواد شما رو خوشبخت کنه خودش خوشبخت هست. صداقت مهمه، جزء ویژگی هاست. آقا از کجا بفهمیم آدم صادقیه؟ راهکارهای مختلف و متفاوتی رو ما در کتاب عرض کردیم. تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا، این هم جزء ویژگی هاست. ببینید طرفتون درونگراست یا برونگراست، توجه داشته باشید. سلامت جسم و روح، این هم جزء ویژگی هاست. و خط سیاسی شخص، خط فکر سیاسی طرف که میتونه خیلی مهم باشه. پس اولا خودتون رو بشناسید و بعدم این ویژگی ها رو حتما مد نظر شریفتون باشه.
آقای جنابی گفتید دیانت، اخلاق و حالا چند تا سواله، چند تا نکته دیگه. سوال بنده این است که این دیانت رو چرا از اخلاق جدا کردید؟ مگر شخص متدین نباید متخلق هم باشه؟
آفرین، خیلی سوال و حتی دیدم توی پیامکام بود. اصلا ببینید راجع به تعریف دین و تعریف اخلاق و اینکه آیا دین از اخلاق جداست که ما بحث خیلی جدی داریم حالا در بین اندیشه‌وران خودی و غربی، به ویژه آقای کانت که معروفه تو این زمینه حرفایی دارن. حالا وارد این مقوله نمیشیم، اصلا بحث تعریف
نظری،
بله خیلی نظری میشه و اصلا شاید دیگه از فضای بحث ما خارج باشه. ولی اینکه فرمودید چرا دین و اخلاق جدا میشه، مگه آیا انسانی که متدین است متخلق نیست؟ اینی که در روایات ما و آموزه‌های دینی ما و اینکه ما حتی جدا میکنه به خاطر تأکید بر قضیه اخلاقه، وگرنه به واقع کسی که متدین است باید متخلق باشد. یعنی کسی که دیانت داره قاعدتا باید متخلق هم باشه. این روایاتی که ما داریم، من یادم روایت خوندم از وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام که آقا فرمودن اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه. وقتی که کسی آمد به خواستگاری دخترتون که از خلق او یعنی اخلاق او و دین او راضی بودید، فزوجوه، دخترتون رو به او بدید. و جالب آقای عارفانه که خلق رو هم قبل از دین میارن. یعنی نکته ایه اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه، اول خلق، اخلاق. این به خاطر تأکید بر مسئله اخلاق. و ما روایت داریم از حضرت سوال کرد که آقا من خواستگاری دخترم داره، شرایطو داره اما بعد اخلاقه. آقا فرمودن که لا تزوجه، بهش نده، ان کان سیء الخلق، اگه بد اخلاقه، اگه سوء خلق داره دخترتو به او نده. و البته این رو هم بهتون عرض بکنم، ما درست عرض کردیم اگر کسی متدین واقعی باشه باید متخلف هم باشه، اما متاسفانه گاهی اینجوری نیست. یعنی ما آدمایی داریم که متخلف متدین هستن، به ارزش‌های دینی عمل میکنن، به نماز میخونه، روزه میگیره، خمس میده، زکات میده، حجش رو میره، این آموزه‌ها و عباداتش رو به واجباتش عمل میکنه، اما متاسفانه به یه سری رفتارهای اخلاقی که همه آموزه‌های دینه و دین تاکید میکنه عمل نمیکنه. ما داریم، این یک واقعیتی است. ما چرا واقعیت رو نپذیریم؟
خب یعنی در واقع مرزی که برای خودش قائله مرز واجبات و محرماته. یعنی اون بعد اخلاقی دین رو شاید خیلی، و اینکه یه وقتی اصلا ما وقتی که اصلا میگیم اخلاق، مثلا فرد با اخلاق، یه وقتی اصلا حسن خلق مثلا وقتی که میگیم، شاید منظور اون مهربانی، مثلا بشاشیت، خنده رو بودن، با گذشت بودن، یه چیزی که در دین مورد تاکید هست. اما الزاما کسی که مرز محرمات و واجبات رو رعایت میکنه شاید نتونه در واقع به این بُعد هم عمل بکنه، این ظرفیت رو نداشته باشه.
یعنی چون اینو واجبات میشتن، اینو که واجب مهربونی حالا واجب جزو واجبات نیست، آفرین، و عمل نمیکنه واقعا به این جور چیزه. یعنی ممکنه آدم متدینی باشه اما پرخاشگر هم باشه و بد اخلاقی کنه، خشونت هم به خرج بده، نباید بده ها، اما هست. این یه واقعیته. این جور جاها دقت کنید. من عرضم اینه، ما میخواییم نتیجه ای که از این سوالی که سرور عزیز و بزرگوارم جامعه ها فنانی مطرح فرمودن، این نتیجه رو بگیریم که اگر رسیدید طرفتون متدینه، نگید خیلی خوب اون متدینه پس متخلقم هست، برید و بررسی بفهمید ببینید آیا اخلاق هم دارن یا ندارن. مربوط به الان هم نیست، ما در صدر اسلام هم داشتیم نمونه های، ما زید بن حارثه رو داشتیم که جزء سرداران لشکر اسلام، که ایشون فرزند خوانده رسول گرامی اسلام بودن، و زینب که دختر عمه پیغمبر خدا بودن، هر دو متدین، عامل به ارزش های دینی، اما اینا متاسفانه از هم جدا شدن به خاطر اینکه در مسئله اخلاقی با هم دیگه تفاهم نداشتن. به سری رفتارهایی که زید بن حارثه و زینب داشتن که از نظر اخلاقی با هم دیگه تفاهم نداشتن. پس دین به جای خودش، اخلاق به جای خودش، تأکید بر اخلاق هم واقعا به خاطر اینه که اگر طرف اخلاق نداشته باشه خیلی زندگی سخت میشه.
و البته یادمون باشه که پیغمبر ما آراسته است به وصف صاحب خلق عظیم از جانب خداوند، و شاید خیلی ویژگی مهمی است حسن خلق داشتن و با اخلاق بودن. سری بزنیم اتاق فرمون، باز میگردیم و خدمت گزار خواهیم بود. بله، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه گلبرگ و امیدوارم که شما هم همچنان بیننده ما باشید و ما رو مهمان نگاه گرمتون کنید. عزیز بزرگواری پرسیدن که در ازدواج چه معایبی مهم هستند که باید به آنها توجه کرد. این سوال از آقای بهنوی میپرسیم و منتظر پاسخ ایشون هستیم.
خوش میکنم. بحث اعتیاد خیلی خیلی مهمه که طرفتون معتاد نباشه. غالبا حالا این مشکل ما با آقای متاسفانه داریم، الا در مواردی ممکنه خانومی هم این مشکل رو داشته باشن و اگر تردید کردید، خوشبختانه امروزه راهکارهای خوبی برای تشخیص هست افزون بر اون آزمایش متعارف و معمولی که قدیم بوده. خب ما کیت‌های جدیدی داریم به ویژه برای که تازه وارد کشور ما شده، برای کراک و کریستال که قابل تشخیصه. ما معاینه میوز مردمک رو داریم که قبلا من تو بحث گربه کاملا اینا رو توضیح دادم، و تست‌های کبدی داریم که قابل تشخیصه. اگر یه وقتی شک کردید این رو دقت بکنید. مسئله اعتیاد طرف است، مسئله عدم تعادل روحی روانی طرف است که خیلی خیلی مهمه، مسئله سلطه‌جویی طرف است، و خدمت شما عرض بکنم که اختلال هذیانیه. این رو خیلی دقت کنید، این که بدبینی داره، سوء ظن داره به طرفش، اختلال هذیانی یا هذیان زناشویی چون ممکن از طرفین باشه، هم خانم هم آقا. اختلال وسواس اجبار رو ما داشتیم که قبلا عرض کردیم خدمتتون، یعنی وسواس در عمل، وسواس فکری، اینا جزء معایبی است که بعد مشکلات درست میکنه. حساسیت در مورد آقایون که واقعا مشکلات درست میکنه، این رو خیلی خیلی دقت بفرمایید. خدمت شما عرض بکنم که وابستگی شدید به مادر به ویژه، این ممکنه هم در مورد دختر خانم باشه هم در مورد آقا پسر باشه. ساده لوحی که اینا معمولا حالا معایبی است که بیشتر باید توجه بشه، ولی بدونی در کتاب معایب بیشتری است. بعد یه عنوانی رو من در کتاب آوردم، گلبرگ زندگی موانع ازدواج، که باز یه سری مواردی هم اونجا هستش که انشالله خود عزیزان دقت بفهمن و مراجعه بکنن.
آیدا همین بعضی از مواردی که مطرح فرمودید در این حال که خیلی مهمن به همون نسبت هم حساسیت زا هستن، مثلا موضوع اعتیاد یا موضوع مثلا این مشکلات اعصاب و روان. اینجا احتمالا خیلی رودرواسی هم میکنند خانواده دختر خانم، برای اینکه مثلا بپرسن ببخشید آقا معتاد هست، من میشه مثلا حالا غیر از تستای روتینی که انجام میشه بنده در کشور ما، ولی به حال پیگیر شدنشون که حالا نه با این کیتای جدیدم موبت تست کنیم و تست کبدی هم بگیریم، چون تصویری که آدم تو ذهنش از اینکه آقای اومده خواستگاری، احتمالاً این لباس رسمی پوشیده، خیلی ترتمیز و شسته رفته، خیلی آراسته، در واقع وارد شده و داره سخن میگه و از خودش تعریف میکنه. اینا یکمی سخت نیست مثلا مطرح کردن این موضوع؟
خب ببینید، اگر ما واقعا با تحقیقاتی که کردیم ظاهر طرف، تو بازم ظاهر ملاک نیستا، یعنی ما در موردیم که طرف واقعا اعتیاد داره به مواد مخدر ولی رو ظاهر خوب کار میکنه و نشون نمیده، ولی خیلی چیزا ما اینا همه رو عرض کردیم، پشتکارش، وضعیت کاریش، اصلا ما یه سندروم بی انگیزگی داریم در آدم های معتاد، اصلا میگن سندروم بی انگیزگی، یعنی اصلا انگیزه ای نداره، واقعا انگیزه نداشته، 4 سال دنبال کار نبوده. خب این رو آدم دقت میکنه، تحقیق میکنه، میپرسه. خدمت شما عرض بکنم ظاهرش اگر دیدیم قرائنی پیدا شد در این قضیه، اینجا دیگه ما نباید رو در بایستی بکنیم، چون یک عمر سرنوشت و زندگی انسان هست.
و متاسفانه چه افرادی که به خاطر همین رو در بایستی در همین مقطع متاسفانه بعدن بسیار مضطرب شدن.
یا گاهی عذر میخوام جامعه فنا، یا گاهی واقعا دختر خانم رسیدن که آقا مشکل دارن ولی دل بستن، همون مسئله دل بستگی ها که حتی گاهی میگه که من درستش میکنم، من انشاءالله میتونم او رو وادار به ترکش کنم با عشق و محبت و مهربانی، ولی بدون کار بسیار سختیه، درصد کمی ترک میکنن تا مطمئن نشدید. اصلا با یه اختلال شخص ممکنه بگن خب آخو چه ایبی داره، من با یه آقای معتادی ازدواج میکنم و زندگی میکنم. خب اعتیاد اختلال شخصیتی در شخص ایجاد میکنه، حس مسئولیت پذیری نداره، قانون گریزه، به قانون عمل نمیکنه، اهل خشونت، در ارتباطات جنسیش مشکل جدی ایجاد میشه، غیر از این که حالا زندگی آدم به باد میره، دود میشه، میره تو هوا. از هر نوع اینا رو به هر حال دقت داشته باشید، قضیه خیلی مهمه. توضیحات کامل رو ما قبلا دادیم خدمت عزیز،
حالا داریم مرور میکنیم مباحث رو در باره. متشکرم آقای دینوی. یکی از نکاتی که خیلی باز متاسفانه مسئله سازه، مسئله شنیدن، عدم تحمل برای شنیدن پاسخ منفیه، برخوردهای بدی که صورت میگیره، حالا در سطوح مختلف، در یه طیف از رفتارهای ناشایست پس از شنیدن پاسخ منفی. در این ارتباط هم یادم من صحبت کرده بودیم
همینجوره و عرض کرده بودم که عجیب، ما مورد داشتیم متاسفانه، اینا واقعا خیلی مایه تأثره که آقا جواب منفی شنیده معتاد شده، اصلا معتاد شده، رفته به سمت اعتیاد و به مواد مخدر معتاد شده. ما مورد داشتیم که متاسفانه دچار افسردگی های حاد شده، اصلا افسردگی ماجور. چرا؟ چون یه جواب منفی شنیده، تهدید به خودکشی که اگه با من ازدواج نکنی خودمو میکشم، حلق‌آویز میکنم به خاطر جواب من، تهدید طرف. ما مورد داشتیم که گفته اگه شما با من ازدواج نکنی با کس دیگه ازدواج بکنی، یا خودتو میکشم یا شوهرتو میکشم. خیلی واقعا عجیبه. گاهی اصلا فراری دادن خواستگاران، ما مورد داشتیم متاسفانه تو پیامکان خیلی داشتیم این مورد رو، که من آقای دهنوی جواب منفی به آقا دادم، این مترصد هر خواستگاری برای من میاد با تهمت و با افترا و با بهتان خواستگار منو فراری میده. یا اینکه اصلا در مورد دختر خانم و این ما مشکل رو بیشتر داریم که انگیزه ازدواجش از دست میده، دیگه اصلا نمیخواد ازدواج بکنه. من به جوانهای عزیزم، پسرهای خوبم، دخترهای خوبم عرض میکنم، عزیزان شما باید همت کنید، بیایید واقعا همه با هم همت کنیم. فرهنگ سازی کار سختی نیست، ما میتونیم فرهنگ رو عوض کنیم. بیایید به خودمون بقبولونیم که جواب منفی آخر زندگی نیست. من بارها عرض کردم، برید به خواستگاری، اگر جواب دادن بگید الحمدلله، خدای شکرت. اگه جواب ندادن الله اکبر، خدا بزرگ، خدا بزرگه، یه جای دیگه. اصلا من اینو عرض بکنم، واقعا بارها من این رو به مراجعانم گفتم که خانم محترم، این آقایی که شما بهش جواب منفی اینجوری دادید و این رفتار رو از خودش داره بروز میده، این اصلا آمادگی ازدواج نداره. اصلا من معتقدم این آقا آمادگی ازدواج نداره، یا خانم، ممکنی از طرف خانم هم باشه، آمادگی ازدواج نداره. آقا به خانم جواب منفی داده، خانم گفته خودم حلق‌آویز میکنم میکشم، باید بیایی حتما منو بگیری و با من ازدواج بکن. این اواخر خانم محترمی زنگ زده بودن، تماس داشتن، میفرمودن که من به آقای جواب منفی دادم و این آقا از روزی که جواب منفی من بهش دادم هر روز میاد در خونم وای میسته گریه میکنه، این ابر بهار عشق میریزه در منزلمون. و دیگه همسایه‌ها فهمیدن، میگن چیه این، چیه داره گریه میکنه. بعدم گفتیم بابا اینشون خواستگار بوده و جواب منفی گرفته. من به این خانم عرض کردم که دختر عزیز من، اگه شما درصدی هم تردید داشتید که ایشون به درد زندگیتون نمیخوره، با همین کاری که ایشون داره میکنه حالا مطمئن بشید، مطمئن بشید او به درد زندگیتون نمیخوره. ببینید یه مردی که، یه آقایی که جواب منفی میشنوه و میاد گریه میکنه، این یکی از مهمترین شرایط ازدواج رو نداره. چیه اون شرط؟ قدرت مدیریت بحران. این قدرت اون دیگه تو بحران نداره. این وقتی برای یه جواب منفی داره عشق میریزه، اگه فردا وارد زندگی شد مشکلی براش پیش اومد، این میخواد چیکار بکنه؟ قطعا نمیتونه با بحران مواجه بشه و مدیریت کنه. لذا اصلا این آمادگی ازدواج نداره، حداقل الان نداره. ببینید حداقل حالا نداره، ممکنه ویژگی دیگر رو داشته باشه. بهش بگید شما الان آمادگیش رو نداری، باید رو خودت کار کنی یک سال دو سال، ببین میتونی این قدرت مدیریت بحران رو پیدا بکنی یا نمیتونی. دقت داشته باشید، برای این فرهنگ غلطی است که جوانای عزیز ما باید انشاءالله همت بکنن.
خیلی متشکرم آقای دهنوی، وقت ما به پایان رسیده. ما انشاءالله در سال جدید، سال 1388، بعد از تعطیلات خدمت خواهیم رسید. تعطیلات البته 13 روزه، نه تعطیلات 5 روزه، شما این تعطیلات هم قصه ای داره. انشاءالله ما حدود 20 فکر میکنم 5 تا 20 خواهد بود که خدمت خواهیم رسید به امید خدا اگر توفیقی باشه. و پس از عید ما دیگه موضوعات مربوط به پس از ازدواج و مسائل زناشویی غیره رو بحث میکنیم. آیدین علی خیلی متشکرم، امسال سال خوبی بود با در کنار شما برای بنده و انشاءالله که برای بینندگان هم برای همراهی با برنامه همچین سالی بوده باشه.
افتخار بود. بنده از همه عزیزانم تشکر میکنم به خاطر همه الطاف و مراحمی که نسبت به ما داشتید، و ما اگر نتونستیم خصوصی تشکر کنیم و جواب تشکر شما رو بدیم تشکر میکنم. پیشاپیش هم عید آستانی نوروز رو تبریک عرض میکنم. اگر امروز هم یه مقداری من صدام ناخوشایند بود به خاطر سرماخوردگی بود، عذرخواهی میکنم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خیلی متشکرم. ما شما رو به خدا میسپاریم. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید برگ‌های سبز بید، عطر نرگس رقص باد، میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش میشود هفتاد رنگ. دوستتون داریم، سال نو مبارک، پیشا پیش، خدا نگهدار.